بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث قاعده لا ضرر، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. کلام در قاعده لا ضرر در جهاتی واقع می شود، جهت اولا که صاحب الکفایه هم ابتداء متعرض شده است. کلام در روایاتی است که مدرک این قاعده است، و این قاعده کعن از اون روایات استفاده شده است. به حسب اونی که ما تتبع کردیم، شش روایت است که در این شش روایت وارد شده است که لا ضرر و لا ضرار. از این شش روایت یکی از اینها موثق است که از او تعبیر می شود به موثقه زراره. موثقه زراره در باب 12 از ابواب احیاء الموات در جلد 17 روایت سومی است. و عن عدت من اصحابنا کلینی نقل می کند، عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عبیه، از احمد ابن محمد برقی نقل می کند، اون هم از پدرش، عن عبدالله ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. این همون روایتی است که در کفایه هم نقل کرده است. این روایت مربوط هست به اون قضیه سمرت ابن جندب که نخله ای داشت در اون منزل اون انصاری، در اون بله باقی که اونجا منزلش بود، یا حیات من مثلا فرض کنید حیات منزل که اونجا بود، این نخله مال این سمره بود. این که می آمد می رفت همین زور است. این هم انصاری که در منزلش این نخله بود، عیالش و اینها، این همین زور می آمد وارد می شد، عیالش را و عیالاتش را می دید در حالی که خوش نیست، خوشش نبود. به رسول الله صلی الله علیه و آله شکایت کرد. رسول الله صلی الله علیه و آله امر کرد که وقتی که وارد می شوی اذن بگیر، خبر بده تا او ایالاتش تحفظ کنند به خودشون. ایبا کرد، فرمود بفروش، به مال دنیا نفروخت، به مال آخرت نفروخت. در آخر رسول الله اینجور فرمود، حدیث مفصل است، احتیاجی هم به ذکرش نیست، کلام در این است: بعد از این که فعبا ان یقبل، به اون بله درخت جنت هم بفروشد، به این هم ایبا شد، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصاری اذهب فقلعها، برو این نخله را بکن، ورمی به ها الیهی، بینداز این نخله را به طرف خود سمره، فانهو لا ضرره و لا ضرار. تعلیل فرمود که لا ضرره و لا ضرار، فعلا کلام در این معنای تعلیل نیست، کلام در این است که این لا ضرره و لا ضرار به عنوان قاعده کلیه مفاد تعلیل است، در این موثقه وارد شده است. یکی این روایت است. و دو روایت دیگر هم این کبرا که لا ضرر و لا ضرار در آنها وارد شده است. یکی از آن دو روایت، روایت عقبت ابن خالد است که در باب هفت از ابواب احیاء الموات اونجا روایت دومی است. میگوید محمد ابن یعقوب، ام محمد ابن یحیی، ام محمد ابن حسین، محمد ابن حسین اشعری خطاب است، ابی الخطاب رضوان الله علیه، ام محمد ابن عبدالله ابن هلال، ان عقبت ابن خالد، چید عقبت ابن خالد سگه اصلا به عصبه، ان ابی عبدالله علیه السلام. این روایت من حیث سند لا بأسه به هاست. محمد ابن عبدالله ابن هلال ولو توصیف خاصی ندارد، ولیکن از آن مشاهیر است که لم یرد فیه قدمون کما ذکرنا و بنینا. رو این حرف چشم می شود از حسن ظاهرش، و این طریق به وساقت بلکه به عدالت است حسن ظاهر. اونجا دارد روایت من حیث سند لا بأسه به هاست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشی، یعنی زاید الشی. اون ولی اون مقداری که از شرب زیاد میاد از او ممانعت نکنند، به دیگران بدهند که استفاده کنند. و قضا بین اهل البادیه، و حکم کرد در اهل بادیه، اهل شهر اینجور است که از مزارعشون که بیشتر میاد آب او را مزایقه نکنند، به دیگران بدهند. و در اهل بادیه هم حکم کرد ان لا یمنع فضل ما این. میدانید در اهل بادیه یه وقت این است که خصوصا نهری دارد شخص، از اون نهر خصوصا در ایام باران با آب میاد، سیل وارد اون نهری میشود، میاد به مزرعش، ربما زاید میشود از مقدار حاجتش. بسا اوقات وقتی که دیگر مقدار حاجت شد ول می کند به بیابان. رسول الله فرمود بر این که من اینه کنند از این فضل الماء، یعنی این زیادی زاید نهر را، آب زاید نهر را به شخص دیگری که آب کم دارد و به مزرعش وافی نیست به او بدهد که هدر ندهد. و قضا بین اهل البادیه ان لا یمنع فضل ما این لیمنع فضل کلا. این همین زور است وقتی که اون شخص هم همین زور است، یه وقتی این از شعاب کم دارد بلکه زمین خیلی دارد، وقتی که زمین خیلی دارد اون مقداری که نکاشته است اونها علف می شود دیگر برای حیوانات. میگد این شخص اگر آب به او ندهد اون هم علف نمیدهد دیگر، این اگر احتیاج به علف داشته باشد، گوسفندش زیاد است علفش کم آورد، میگه نه نمیدهم برو پیکارت. رسول الله در اهل بادیه حکم کرد برای این که ان لا یمنع فضل ما این، که نتیجهش این بشه و که لیمنع فضل کلا، فضل علف را هم منع بکنند، چون که فضل ما را اگر منع نکنند اونم میگه که خوب شما آب دادی به من، من آب دادم به اینها، بیا بچران. فقال لا ضرر و لا ضرار، تفصیلات بعد خواهد آمد ها چه ربطی دارد با هم. فقال لا ضرر و لا ضرار قضا بین اهل المدینه فی مشارب النخل، که نخله ها را که سیراب می کنند، ان لا یمنع نفع الشی، نفع او را منع نکنند، یعنی اگر از مشارب زیاد آمد به دیگران بدهند. و قضا بین اهل المادیه ان لا یمنع فضل ما این لیمنع فضل کلا، فقال لا ضرر و لا ضرار. اینم یکیه. یه روایت دیگر باز مال محمد ابن عقب مال محمد ابن عبدالله ابن هلال است عن عقبت ابن خالد به همین عین این سند در باب پنج از ابواب شفه است. محمد ابن یعقوب روایت اولی است جلد 17 باب شفه باب پنج روایت اولی. محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی ام محمد ابن الحسین ام محمد ابن عبدالله ابن هلال ان عقبت ابن خالد همون این سند است که گفتیم لا بأسه به ها. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله بشفعت بین الشرکا فی الارضین و المساکین. در خونه اگر دو نفر شریک هستن یکی حصه اش را فروخت یا در زمین دو شریک هستن یکی از حصه اش را فروخت حکمی به شفعه کرد که شریک آخر می تواند اخذ به شفعه بکند. و قال لا ضرر و لا ضرار و قال اذا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعت. اگر زمین تقسیم بشود یا خانه تقسیم بشود در عرفت الحدود خانه تقسیم بشود یا زمین تقسیم بشود فلا شفعت. این سه تا روایت است. یه روایت دیگری هم در مانحنفی هست که در اون روایت بله عنوان لا ضرر و لا ضرار ذکر نشده است، اونجا اینجور وارد شده است بر این که بله در اونجا وارد شده است بر این که روایت چهارمی است در باب 12 از ابواب احیاء المواد. روایت چهارمی کلینی قدس الله نفسه الشریف عن علی ابن محمد ابن بندار عن احمد ابن ابی عبدالله. علی ابن محمد ابن بندار از بله مشایخ کلینی است و شخص ثقه است قمی است. از احمد ابن ابی عبدالله قمی نقل می کند عن ابیه عن بعض اصحابنا روایت اینجا ارسال دارد ان عبدالله ابن مسکان ان زراره از این تعبیر به روایت زراره می شود. ان ابی جعفر علیه السلام قضیه سمرت ابن جندب را که نقل می کند اونجا اینجور است که فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اینک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین. این قاعده کلیه را مقید به مؤمن کرده است لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین. این روایت من حیث سند کما ذکرنا مرسل است. پدر احمد بن ابی عبدالله ام بعض اصحابنا نقل می کند که لا نعرفه ام بعض اصحاب را نمی شناسیم ما. و یک قید دیگری هم این قاعده را لا ضرر و لا ضرار صدوق علیه الرحمه در جلد چهارم من لا یحضر الفقیه در باب میراث اهل الملل اونهایی که دینشون مختلف است اونجا فرموده است که مسلمان از هر طایفه ارث میبرد برای اینکه اسلام لا یزید بر مسلمان شری را مسلمان بودن را شر نمی کند بدون جهت ولو موردسش کافرم بوده باشد ارث می برد مسلمان. اونجا چند تا روایت نقل کرده است. روایت اولی قال رسول الله صلی الله علیه و آله که مسلمان ارث می برد. روایت دومی مع قولهی یعنی قول نبی صلی الله علیه و آله لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اونجا هم قید فی الاسلام دارد. اون هم روایت صدوق است در جلد چهار در باب میراث اهل الملل. ملل این روایت را نقد کرده است چون بله روایت کنه روایت دومیست در اون باب. این تا حال این پنج روایت را ذکر کردیم، بذارید حساب اینها را پاک بکنیم. اما اینی که از صدوق نقل کردی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام و اونی که از روایت زراره نقل کردیم علی مؤمنین، هیچ کدام از اینها ثابت نیست. اما قید علی مؤمنین ثابت نیست، که در روایت زراره است که منیس سند ضعیف است. و اما قید فی الاسلام ثابت نیست، چون که روایتی را که صدوق نقل می کند مرسله است، ولو جزمن نقل کرده است، چون که مرسلات صدوق دو قسم است. یک قسم را میگه قال ابو جعفر علیه السلام جزمن، قال النبی صلی الله علیه و آله. اینجا مع قوله، یعنی قول النبی صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، مجزومن نقل کرده است. اسم این زوم مرسلات را میگوییم نقل جزمی. یک قسمتش مرسل است که رویان نبی، صدوق در من لایست رفق رویان ابی جعفر علیه السلام، اون مرسلاتش که حجت نیست رویان نبی یا رویان ابی جعفر، وقتی که ما سند را نمیدانیم. در بعض جاها خودش هم عمل نکرده است به اون رویه ها، چون که فتوا را میدهد بر طبق اون روایت معتبر، میگوید که ولیکن رویه و رویه نبی جعفرین، که این روایت معارضش را هم که به عنوان رویه است نقل میکند. در بعض جاها تصریح میکند که ولیکن عمل بالاول است. اینها ولی نقل میکند این روایات را، ولیکن در قسم دوم قال ابو جعفر، بعضی ها گفتن که صدوق نسبت میدهد این کلام را به نبی اکرم یا به امام باقر یا به امام صادق، این معلوم است که صدور قطعی بوده است، یعنی اطمینان ولا اطمینانن صدور تمام بود، سند تمام بود، بدون جهت در مانعنوی اسناد قطعی میدهد و الا یه روزخانی نمیتواند روایتی که تمام نیسور اسناد به نبی بدهد یا به امام بدهد، فضلن هم مثل صدوقی که خرده تل محدثین است، عارف به اشخاص رجال بود، از تتبع در من لا یحضر الفقی در میاد بر اینکه اطلاع تامی به حال روایت داشت این صدوق علیه الرحمه. خصوصیات بعض روایت را ذکر می کند در من لا یحضر الفقیه، که نه کلینی نه شیخ اینها را خصوصیات را ذکر نکردند، این اهل تتبع می داند. بدون جهت گفته شده از چی مثلا اینها دیگر اعتبار دارد، ولیکن مع ذلک ما اعتنا به این نقل جزمی نداریم. ما دریافته ایم به تتبعی که در طبقات شده است، در اون مواردی که روایت را شیخ و کلینی به سندی نقل کرده است که اون سند سند ضعیف است و خصوصیت نقل طوری است که احتمال داده نمی شود که صدوق سند آخری داشته باشد، چون که خصوصیات اونجور نقل شده است، در روایت خصوصیات متحد است، او را صدوق میگوید که قال ابو جعفر علیه السلام جزمن میگوید. بدون جد کسی که تتبع میکند قطع میکند که اینجور نیست، این قال ابو جعفر علیه السلام به حسب نقل است، مرادش به حسب نقل است. و اگر نه جزمی هم بوده باشد که همین زور بوده باشد، جزمی هم بوده باشد، اون ایشان جزم کرده اطمینان کرده که این کلام مثلا نبی صلی الله علیه و آله است، کلام ابی جعفر است، ولو از قرائن لازم نیست که رواتش ثقه بوده باشد، اطمینان پیدا کرده که بله این کلام ایشان است. خب اطمینان ایشان به ما چه فایده میدهد؟ وقتی که احتمال داده شد که نقل مبتنی بر قرائنی است که اورث الاطمینان در نفس زکیه ایشان، این برای ما فایده ای نداره، چون که اطمینان ایشان بر ما حجت نیست، بر خودش حجت است. نقل ایشان از سگه به ما حجت است که بگویدن فلانین که اون شخصان پیش ما سگه بوده باشد. بدون جهت نه قید علی مؤمنین ثابت است، نه قید فرض بفرمایید بله علی اسلامین ثابت است. اون وقت میماند در ید ما همون قاعده، همون فقره ای که از او تعبیر می شود به لازرر و لازرار، که نه کم دارد نه زیاد دارد، این ثابت می شود برای ما. ممکن است کسی این را هم از دست ما بگیرد، بگد که نه این هم ثبوتی ندارد. چرا؟ برای اینکه این روایت را که هست، این روایت قضیت ثمرت بن جندب را سه روایت به سه سند نقل شده، دو تاش را گفتی، یه سند دیگری هم دارد که از او تعبیر می شود روایت ابی عبید العزا که در کفایه هم اشاره می کند. این قضیه را عامه هم نقل کردن، اختصاص به خاصه ندارد قضیه ثمرت بن جندب را، ولیکن در روایت ابی عبید العزا که نقل شده از قضیه ثمره، قول رسول الله فإنه لا ضرر ولا ضرار نقل نشده است. اینجور از روایت کیست؟ روایت ابی عبید العزا، روایت اولیست در باب دوازده که همین که خواندی، محمد ابن علی ابن حسین بی اسنادی عن حسن السیقل، صدوق علیه الرحمه نقل می کند به اسنادش از حسن السیقل عن ابی عبید العزا، این حسن ابن زیاد سیقل است، این توصیق خاص ندارد، مثل محمد ابن عبدالله هلال است، از معارف است، قدحی در او وارد نشده، روایات کثیره ای دارد، روایت من حیث السند لا بأس به هاست. در اونجا اینجور دارد که ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله، بله اینجور فرمودید، بله رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود یسر که ان یکون لک اذ گم فی الجنه بنخلتک، ثمر اختلت خوشش دی شد بر بهش یه درختی داشته باشی عوض این نخله. اون بدبخت چی گفت؟ گفت لا، قال لا، بله گفت بر اینج نمیخواهم. قال لک ثلاثه، قال لا، قال ما اراک ثمره یا ثمره الا مزارن اذهب یا فلان، کمون انصاریس فقلعها ها وضرب بها وجهه، تمام شده است. بما اینکه این در این روایت که من حیث السند هم معتبر است نقل نشده است، فانه لا ضرر ولا ضرار، این فانه کان لا ضرر ولا ضرار ثابت نمی شود. نه این اشکال نمی شود، چون که اختلاف روایت به زیادت و نقص است. این تمام روایت را زرار نقل کرده است ابو عبید العزا از امام صادق سلام الله علیه. امام صادق سلام الله علیه تمام قضیه را من البد و الى الخط با خصوصیاتش فرموده است، به زراره نقل کرده است. ابو جعفر علیه السلام هم به ابی عبید العزا فرموده است اون قضیه را، یا تمامش را گفته او نقل نشرده است، چون که لازم نیست که همه روایت را نقل بکند، اون یه حکم آخریست، یا اینکه نه اصلا امام باقر سلام الله علیه تمامش را نقل نشرده است، اصل قضیه را نقل کرده است که در مقام زم اون ملعون بود، که اینجور ملعونی بود تا رسول الله برمود بر اینجی ازل فقله ها وزرب به ها و چهو، تا اینجا فرمود. بله بدون جهدی معارضه نمی کند، موسقه زراره اخص به او می شود. اما دو تا روایت اقابت ابن خان درست دقت کنید، بله در این دو تا روایت عقبت ابن خالد دو تا احتمال است. یه احتمال این است چون قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بشفعت بین الشرکا فی المساکین بل و العرزین و قال لا ضرر و لا ضرار، محتمل است این از قبیل جمع در روایت بوده باشد. یعنی یه وقتی رسول الله در یه مجلسی فرموده است که الشفعت ثابتتون بین الشرکا فی المساکین و الاراضی، یه وقتم بعد از او قبل از او فرموده است که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یه وقتم در مجلسی فرموده است که ازا عرفت العرف یا چیزی حددت الحدود فلا شفعته. این سه واقعه بود، سه تا کلام بود. وقتی که بله امام صادق سلام الله علیه به بله عقبت ابن خالد نقل می کند، جمع می کند ابن رسول الله صلی الله علیه و آله بین این سه تا واقعه در نقل قضا رسول الله صلی الله علیه و آله، مثل اونی که قضایای علی را نقل کردند، قضایای علی را که محمد ابن قیس بجلی نقل می کند، اونها در یه واقعه که نبودند، وقایع متعدده بودند، در یه مجلس ادعاش را نقل می کند از امام، از ابی جعفر سلام الله علیه. شاید ابی جعفر سلام الله علیه خودش در یه مجلس ادعای قضایا را بیان فرموده است. این را میگن جمع در روایت، که اصلا فقرات به هم دیگر ربطی ندارد، حکم مستقل است. و محتمل است این از قبیل جمع فی المروی بشود، یعنی امام علیه السلام نقل می کند اون حکمی را که رسول الله در شفع فرموده، در بیان شفع این سه کلام را فرموده است که قضا بین الشرکا فی المساکین و الارضین بالشفع، و در این شفع لا ضرر و لا ضرار فرموده است، و در این شفع فرموده است که اذا عرفت العرف و حددت الحدود فلا شفعته. اون روایت دیگر هم از همین قبیل است. اون روایت دیگری که بله در باب هفته بود، در باب هفته بود از بله احیاء الموات، اونجا فرموده است قضا رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشی. این تمام شد، این یه حکم بود، یه جا فرموده بود و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل اکلاب، اینم یه واقعه بود. فقال لا ضرر و لا ضرار اشتباه است، اشتباه غلط در نسخه وسائل است، و قال لا ضرر و لا ضرار است فانی است. اگر به کلینی نگاه بکنید و اونهایی که دیگران از کلینی نقل کردن، نقل کردن که همون وقال لا ضرر و لا ضرار از فانیست، اینم یه واقعی مستقله بود، اینها را جمع کرده است، در یه واقعه نقل کرده است، محتمل است از این قبیل باشد، محتمل است اینها جمع فی روایه بشوند و جمع فی المروی بشوند. نتیجه خیلی فرق می کند ها. اول نتیجه اش را بگویم. اگر ما بگوییم که اینها جمع در روایت هست، کمان که مرحوم ناینی قدس الله سره در این دو روایت عقبه گفته است این جمع در مرویس یه روایت است، ایشان فرموده است بر این که قاعده لا ضرر مثل قاعده نفی الحرز است. درست توجه کنید، نفی الحرج در دو مقام ذکر می شود، یه وقت در مقام بیان حکمت الحکم، شارع حکمی را جعل می کند، ولیکن حکمت آن حکم مجعول این است که حرج نبوده باشد در خارج. مثلا خداوند متعال می فرماید بر این که بله در اون من کان این و این کنتم علام و این کنتم علا مرزا و علا سفرین فعدت من ایام اخر، تا اینکه می فرماید بر اینکه یرید الله بکم بله بله یوس ولا یرید بکم لوس، یا در اون آیه تیمم می فرماید بر اینکه بله و این کنتم بله بله اون آیه شریفه اینجور بود که بله و این قبلش نه این اون باز مرزا علی سفر است، اونجا هم اونجا فین کنتم نیست و این بله بله مرض باشد یا علا سفر بوده باشد، اوزا احدکم من الماء غایت فلم تجدوا ماء فتیمموا، تا اینجا می فرماید بله یرید الله بکم اليسر و ما بله بله این در مقام بیان حکمت است. این را یعنی وقتی که بنا شد شارع مقدس وجوب صوم را برای از مریض نفی کند یا در حال سفر نفی کند، خب اینجور است که در سفر انسان میتواند روزه بگیرد، خصوصا مثل اسفار فعلیه. سابقا هم اینجور بود، روزها کوتاه بود، روزه میتواند بگیرد. حکمت اینکه وجوب را از مسافر برداشته است، وجوب صوم را، حکمتش عبارت از این است که بله عسر و حرج واقع نشود. عسر و حرج که در تمامی موارد نیست، این نفی عسر و حرج به نحو الحکمت است، یعنی موجب می شود که حکم را به نحو العام جعل کند ولو در مواردی عسر و حرج نبوده باشد. در آیه صوم هم همین زور است. و ها کذا فرض بفرمایید برای مریض که فرض کنید ضرر مختصری دارد، یا فرض کنید در مسافر یه خورده مشقتی دارد، به او وجوب صوم جلب کند اشکالی ندارد. ولی اشکالی ندارد چون که در بعض موارد عسر می شود، در تابستان کذا، در سفر بیابانی، یا مثلا فرض بفرمایید امثال ذلک، اصل از مسافر وجوب صوم را برمی دارد. و ها کذا در اون مسئله تیمم هم همین زور است که در بعض موارد چون جهر عزیز موجب می شود که حکم را برمی دارد، کلیتاً بر شخصی که مریض است یا علا سفر است جعل می کند، اون سفر هم که آب نداشته باشد ها مشکل بشود، حرجی بشود، اون حرج هم حرج نوعی تهدید شده است، نه هر از شخصی است، حکمت است. کمون غلبه و غلبتین برود و آب را پیدا نکند تیمم بکند. غرض در این موارد ادعا شده است که روایت عقبت ابن خالد هم همه از همین قبیل است. برای اینکه انسان با کسی در یک خانه شریک بشود، من حصه‌ام را به شخص آخر فروختم، ربما مشتری شخص آدم بی خودی در میاد، اون با اون شریک اول نزاع میگیرد، اونم هی لعنت میکند، ای پدر پدر فروختی به این مرا، به این مشکل انداختی. در بعض موارد این ضرر میشود. این موجب شده است که شارع حق شفعه را جعل کرده است، این حکمت جعل حق شفعه است. اگر در روایت عقبه بنا بوده باشد بر این که این لا ضرر از قبیل جمع در بله مروی بشود، باید حمله بر حکمت بشود. چرا؟ چون که حق شفعه ثابت است در مواردی که اصلا ضرر نیست، مثل این که انسان حصه مالش را فروخته به یه مشتری که زاهد عصر است، هیچ از او همه از او خوش میاد، خوش معامله است، اونجا اون شریک من حق شفعه نداشته باشد چی ضرر به او متوجه می شود؟ میگیم نه، باز حق شفعه دارد، چون که لا ضرر به نحو حکمت است. اگر این لا ضرر از قبیل این دو روایت از قبیل جمع در روایت بشود، و لا ضرر هم به نحو حکمت بشود که قطعا در زمی در روایت باید به نحو حکمت بشود، این دو روایت هم از دست ما گرفتن میشود. به اینا دیگر نمیتوانیم تمسک کنیم، چون که لا ضرر اینجا حکمت سکرده است. چی حکمت؟ از حکمت حکم داری مدار حکمت نیست، نه از او تعدی میشود به جای دیگر، توجه کردید، نه هم حکم مورد خودش را تخصیص میدهد. این می شود هیچ، این دو روایت از دست ما گرفته می شود. می ماند فقط من وسقه ای زراره. اما اگر از قبیل زم فیل مروی بشود ارباب الفضل، اما اگر از قبیل زم فیل مروی بشود، ما سه تا روایت معتبره داریم در لازره، دو تا روایت عقبه، یکی هم وسقه ای زراره، چون جا لازره و لازران است، هر ستا می شود استدلال کرد. گفته شده است بر این که این دوتا روایت عقبه از قبیل جمع فی الروایت است، نه از قبیل جمع فی المروی که از دست ما گرفته بشود. ولوجه فی ذلک این است، اگر در شفعه هم ما بتوانیم توضیح بکنیم که اونجا نفی و ضرر حکمت است و این روایت از قبیل بله جمع فی المروی است، اگر در اون روایت هم در روایت شفع توضیح کنیم، در اون روایت عقبت ابن خالد دیگر که وارد شده بود در من از فضل ما، در او قابل توضیح نیست، حکمت قرار دادن ممکن نیست. مراد این که در روایت عقبه ذکر شده است که فرمود بله قضا رسول الله در اهل مدینه فی مشارب اللق ان لا یمنع نفع الشی و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ما، اینها این قضا قضا استحبابی است، مالک مالشه نمیخواد به کسی بفروشد، نه من نمیفروشم، همین زور توجه کردید در نهر بماند یا برد به بیابان، اصلا نیاد بله به زمین تو یا به نخل تو نیاد، این مال مالکه، ما اگر مالکه از الناس مسلطون علی اموالهم دیگه مالش را نمیدن، بدون جد پیش مشهور بله 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 مسلمین علی، این حکم حکم استحبابی است، این قضا قضا استحبابی است. این را بگیم لا ضرر ولا ضرار، این حکم مستقل از سمع در روایت هست، خوب چون یک قاعده کلی می شود، ربطی به اینجا ندارد. اما اگر بخواهیم ربطی بدهیم به ماننوی، باید حکمت این حکم بشود، حکمت از حکم، حکمت حکم استحبابی، این نفی ضرر و ضرار است. این حکمت هم نمیتواند بشود، اصلا لا ضرر نمیتواند بر حکم استحبابی حکمت بشود، مناسبت با حکم لزومی دارد. وانگهی این که قضا بین اهل البادیه ان لا یمنع فضل ما، این حکمتش این است که لیمنع فضل کلا، اگر منع بشود منع علف میشود، علف زاید منع میشود، حکمتش اوست، نه نفی الضرر و الضرار است. بدون جهت چون که در روایت حمله به حکمت نمیشه کرد، چون که حکم حکم تنزیهی است الزامی نیست و حکمت حکم تنزیه هم ذکر شده است لیمنع فضل کلا، این باید حکم مستقل باشد. معید هم این است که قاله مکرر شده است با حرف عطف، اگر جمع در مروی بود میگفت قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشی و بین اهل البادیه ان لا یمنع فضل ما این لیمنع فضل کلا، بله بله و قال لا ضرر ولا ضرار، قال لا ضرر ولا ضرار و قال است، میفرمود که مثلا فانه لا ضرر ولا ضرار، اگر تعلیل حکمت بود این زور بود دیگر. پس این وقاله که مستقلن ذکر شده است، این معلوم می شود که این حکم مستقل است. با اینها نمیشود مطلب را اثبات کرد. چرا؟ برای اینجون است بله وقاله خیلی ظهور ندارد، تأیید است، این ظهور ندارد که روایت مستقله است، جمع در روایت شده، اما حکمت هم ممکن است. خب این ضرر، ضرری که هست برای در ما نهنفیش و قال لا ضرر و لا ضرار، نفی ضرر حکمت نیست، نفی ضرار حکمت است برای اون حکم استحبابی. این جفرمود فضل ما من نشود تا فضل کلا من بشود، این بله ضرار است، به هم دیگر ضرر رساندن است. این به او ضرر میرساند که آب نمیدهد، اونم به این ضرر میرساند که علف نمیدهد، یعنی اون گوسفندش تلف میشود، اون مزرعش مثلا میسوزد، این به هم ضرر رساندن است. این نفی و ضرار حکمت است که این حکم دو طرفی را جعل کرد که مستحب است این آب را معنی نکند، اون هم کلا را معنی نکند. این را هم میشه توضیح کرد. بدون جهت اگر این دوتا احتمال در این دوتا روایت آمد و گفتیم تأیید به درد نمیخورد، حکمت هم با او مناسبت دارد، میماند فقط موثقه ازراره. این دوتا روایت از دست ما گرفته شد، حکمت به درد نمیخورد، حکمت معمه مخصص نمیشود. از اینجا میفهمید کلام صاحب الکفایه را که نقل میکند بعضی ها گفتن روایات نفی ضرر متواتر است. فخر المحققین بعد ایشان میگوید که تواتر اصطلاحی بعید است، شاید مرادش تواتر اجمالی است. تواتر اجمالی این است که عدت روایاتی این قاعده وارد است، قطع داریم که بعضی ها از امام علیه السلام صادر شده است. اولا این از سر تا پاش 5 تا روایت بود که این لا ضرر را داشت، ششمی نداشت که گفتیم ذکر نشده است. این 5 تا روایت قطع داریم که یکی از معصوم صادر شده است، این مدعیشه، ولیکن شاید اونی که صادر شده است روایت عقبه باشد، روایت عقبه باشد، اون هیچ می شود، اون حکمت از اون لا ضرر و لا ضرار. این زوره دیگه اصل لا ضرر و لا ضرار از بین می رود، قاعده ی لفظ ضرر. ولیکن بما اینکه در ما نهنوی موثقه ی ضراره هست و در موثقه ی ضراره این به نحو تعلیل ذکر شده است، بعد از بیان حکم الزامی به نحو تعلیل ذکر شده است، ظاهر تعلیل هم این است که تعلیل است نه بیان حکمت است، تطبیق و کبرا بر سقراط، بدون جهت موثقه ضراره کافی است در استدلال. اینجور نیست که قاعده لا ضرر کما یقولون سندش متواتر است یا اجمالا یا تواتر کیست. یک کلام انشاءالله فی بله مدلول این لا ضرر و لا ضرار.